ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب هنری ادبی و فرهنگی را دنبال می کنیم، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. قبل از پروگرام مجله آزادی گزارش داریم از اینکه کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که تلاش میکند تا نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه تا حدود یک ماه دیگر به گونه کامل اعلام شود. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. انفجار دیروز موتربم در کابل 4 کشته و ده‌ها زخمی به جا گذاشته است. کمیسیون شکایات انتخاباتی از اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه در کابل استقبال می‌کند و مسکو به توکیو هشدار داده است تا زمانی که نخست ژاپن تمامیت ارضی روسیه را در ارتباط به جزایر مورد نزاع به رسمیت نشناسد، منتظر پیشرفت در زمینه دستیافتن به یک موافقتنامه در این مورد نباشد. مشروع اخبار. در نتیجه انفجار دیروز موتربم در نزدیکی یک کمپ خارجی ها در کابل، دست کم 4 تن کشته و بیش از 90 تن دیگر به شمول 23 کودک زخمی شدند. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که در این بمبگذاری کمپ موسوم به گرین ویلج در ناحیه نهم هدف قرار گرفت. گفته شده که این کمپ محل سکونت کارمندان نهادهای غیر دولتی خارجی است، اما به گفته آقای دانش در این اواخر شمار کم افراد و تنها چند محافظ محدود در آنجا حضور داشتند. او افزود که بیشترین تلفات جانی و خساره مالی به باشندگان خانه‌های اطراف این کمپ وارد شده است. حیات خان یکی از شاهدان عینی چنین میگوید:
بسته فامیل و از بین رفته، کلن را زخمی ساخته، کلش سرش شکاف شده، پای شکاف شده، گردنش بریده، سرش بریده، کلن را.
وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که حدود 90 تن عمدتاً غیر نظامیان به شفاخانه منتقل شدند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که 23 کودک نیز در میان زخمی ها شاملند. شورشیان طالب مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه کابل استقبال می‌کند. این کمیسیون می‌گوید شکایات و اعتراض‌هایی را که در مورد این نتایج برایش خواهد رسید، به دقت بررسی خواهد کرد. علی رضا روحانی معاون و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی اواخر دیروز به رادیو آزادی گفت:
بر اساس قانون کاری که ما خواهیم کرد که تا کنون هم انجام دادیم، ثبت شکایات و اعتراضات نسبت به نتایج ابتدایی و رسیدگی به آنها و نهایتاً صدور تصامیم و فیصله های قانونی در مورد است.
آقای روحانی افزود تا کنون نتایج انتخابات در حدود 10 ولایت را نهایی ساخته و به کمیسیون مستقل انتخابات فرستادند تا اعلانش کند. او گفت که نتایج نهایی حدود 10 ولایت دیگر را نیز تا پایان این هفته به کمیسیون انتخابات می‌فرستند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از حدود 3 ماه تأخیر دیروز دوشنبه نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه کابل را اعلام کرد. در افغانستان برشنا شرکت میگوید که فهرست نامهای قرضداران بزرگ این شرکت را به زودی با رسانه ها شریک خواهد ساخت. وحید الله توحیدی سخنگوی این شرکت دیشب به رادیو آزادی گفت که در تمامی افغانستان حدود 3000 نفر و شرکت از در افغانستان برشنا شرکت مقروضند. ما لست جدید را ترتیب کرده ایم. این لست را با اداره جرایم سنگین شریک ساختیم و با ارگانهای عدلی و قضایی نیز در میان خواهیم گذاشت. با خواست خداوند این لست با رسانه ها نیز شریک می شود و سپس دستگیری افراد مقروض عملا آغاز خواهد شد. به گفته آقای توحیدی، با وصف آنکه حدود 300 میلیون افغانی از نزد مقروضین در افغانستان برشنا شرکت جمع‌آوری شده، اما افراد و شرکت‌ها هنوز هم نزدیک به 4 میلیارد افغانی مقروض می‌باشند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ستر محکمه پاکستان دیروز دستور داد که درباره وضعیت یک زندانی دچار به خلل دماغی که اعدام وی به تعویق انداخته شده، معاینات جدید انجام شود. خضر حیات، افسر سابق پلیس، به جرم کشتن یک همکار خود در سال 2003 به اعدام محکوم شده است. این قضیه توجه سازمان‌های حقوق بشر و ملل متحد را به خود جلب کرده است. ستر محکمه پاکستان روز شنبه گذشته اعدام نامبرده را به تعویق انداخت. یک سازمان حقوق بشر به نام پروژه عدالت در پاکستان گفت که قضیه به تعویق انداخته شد تا هیئت طبی خاص خضر حیات را معاینه کرده گزارش خود را به محکمه تقدیم کند. مسکو به توکیو هشدار داده تا زمانی که نخست ژاپن تمامیت ارضی روسیه را در ارتباط به جزایر مورد نزاع کوریل جنوبی به رسمیت نشناسد، منتظر پیشرفت در زمینه دستیافتن به یک موافقتنامه در این مورد نباشد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز در ملاقات با همتای ژاپنیش تارا کونو در مسکو گفت با وصف پیشرفت در زمینه نزدیکتر شدن موازی روسیه و ژاپن، این دو کشور هنوز هم اختلاف‌های زیادی دارند. چهار جزیره مورد اختلاف که در روسیه تحت عنوان جزایر کوریل جنوبی و در ژاپن به عنوان قلمرو شمالی شناخته می شوند، در روزهای آخر جنگ جهانی دوم به تصرف اتحاد جماهیر شوروی سابق درآمدند. و هزاران نفر در پولند دیروز برای گرامی داشت یادبود شاروال کشته شده شهر گودانسک گرد هم آمدند. پاول آداموویچ روز گذشته در یک گردهمایی جمع‌آوری کمک بر روی استیج توسط چاقو مورد حمله قرار گرفت و سپس جان داد. مسئولان طبی گفتند که وضعیت نامبرده وخیم بود و آنها تلاش کردند وی را نجات دهند، ولی بعد از چند ساعت درگذشت. هزاران نفر به خاطر گرامی داشت یادبود وی در شهر گودانسک در کنار بحیره بالتیک و در پایتخت وارسا گرد هم آمدند. مقامات حمله کننده را معرفی نکردند، ولی گفتند که این مرد 27 ساله سوابق جنایی داشته و چندین سال محبوس هم بود. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح، شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که تلاش میکند تا نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه تا حدود یک ماه دیگر به گونه کامل اعلام شود. علی رضا روحانی، معاون و سخنگوی این کمیسیون، اواخر دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که کار روی تنظیم نتایج نهایی انتخابات در اکثر ولایت‌ها را تکمیل کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از حدود 3 ماه تأخیر دیروز دوشنبه نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه کابل را اعلام کرد و با این روند اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه افغانستان هم به پایان رسید. ژکفر احمدی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در کابل، مردم سر از امروز 48 ساعت فرصت دارند تا شکایات و اعتراضهایشان را در مورد این نتایج در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کنند. علیرضا روحانی، معاون و سخنگوی این کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی گفت که اعلام نتایج ابتدایی مشخص کننده برنده ها و بازنده های انتخابات نیست.
آنچه که به عنوان نتایج ابتدایی چی در کابل و چی در سایر حوزه های انتخاباتی اعلان شده، صرفا نتایج ابتدایی است و به هیچ عنوان به معنای نتایج واقعی و نهایی نخواهد بود و بازندگان و برندگان در نتایج ابتدایی مشخص نیستند. کاری که ما خواهیم کرد که تاکنون هم انجام دادیم، ثبت شکایات و اعتراضات نسبت به نتایج ابتدایی و رسیدگی به آنها و نهایتا صدور تصامیم و فیصله های قانونی در مورد است. حدود یک ماه و چند روز وقت بر ما وجود دارد که بر از این قضیه رسیدگی کنیم.
آقای روحانی افزود که پس از پایان یافتن روند رسیدگی به تمامی شکایت ها و اعتراض ها، پروسه اعلام نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه هم به گونه کامل تکمیل خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز پس از حدود 3 ماه تأخیر با اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در کابل به انتظار طولانی رای دهندگان و نامزدان پایان بخشید. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، این اقدام کمیسیون را یک پیشرفت در جهت شکستن بنبست انتخاباتی در این کشور می داند. اما او ناوقت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که به شکایات و اعتراضها به موقع و به دقت رسیدگی شود.
سطح شکایت نسبت به نتایج ابتدایی در کابل بالا خواهد بود با توجه به امو دوستگی که در بین کاندیدا به وجود آمده. بعضی از کاندیدای خود قربانی همین مصلحت ها و تاخیرات که به وجود آمده میدانند و شاید اونها سکوت اختیار نکنند. بدان یک ماموریت سنگین در قبال کمیسیون شکایت انتخاباتی است و امیدوار هستیم که اونها بتوانند در رسیدگی به شکایت کابل هم زمان آمد نظر داشته باشند و هم بتوانند که عدالت را به شکل نسبیش تامین بکنند، چرا که اونها مأمور هستند که بالاخره به شکایت مردم باید پاسخ بدهند. و از کمیسیون انتخابات میخواهیم که در این قسمت همراه کمیسیون شکایت انتخاباتی تمام معلومات را به شریک بسازند.
به گفته آقای رشید، فساد در روند تفتیش و بازشماری آرای کابل، ناپدید شدن برخی از آرا و تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی از موارد بودند که اعتماد مردم را نسبت به عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات کاهش داد. اما این کمیسیون گفته که به خاطر رسیدگی به موارد مشکوک اعلام نتایج ابتدایی کابل به تأخیر افتاد.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیو پیک،
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. قبل از این که پروگرام هفتوار مجله آزادی را دنبال کنیم، همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با وضعیت شمار از نوجوانان تمرکز کرده که در صفوف طالبان می جنگیدند و حالا در زندانهای حکومت افغانستان بسر می برند. یکی از آنها مسلم است که 14 سال عمر دارد و در زندان بادامباغ کابل در بند بسر می برد. او به روزنامه نیویورک تایمز گفته که انتحار کننده نیست، اما طالبان از وی خواسته بودند که در صفوف آنها بجنگد. به نوشته روزنامه، مسلم در میان 47 پسر نوجوان زندانی است که از سوی حکومت افغانستان تهدید برای امنیت ملی دانسته می شوند. یک دست این پسر خیلی آسیب دیده و به خاطر فشارهای روانی و ترسی که از طالبان دارد، سرش را چندین بار به دیوار کوبیده است. مسلم این را هم گفته که خانواده‌اش از او خیلی بد بردند و به دیدنش نمی آیند. در ادامه به مشکلات زندان بادامباغ هم توجه شده و در آن آمده است، چگونه 518 زندانی شبانه در محلی که برای 170 تن در نظر گرفته شده می خوابند. نیویورک تایمز با نقل از عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه افغانستان، هم نوشته که گفته است تمامی زندانیان را نمی توانند در یک محل نگهداری کنند و مجبورند متهمین حملات و رویدادهای تروریستی را از دیگران دور نگه دارند. آقای انور این را هم گفته که اگر زندانیان از هم دور نباشند، شاید افراد به اتهام دزدی زندانی شوند، اما از آن سو انتحار کننده بیرون بیایند. روزنامه واشنگتن پست با آلودگی هوای پایتخت افغانستان تمرکز کرده و در آغاز مطلب نوشته است، در کابل جنگ زده زغال سنگ و تایر مردم را گرم می سازد، اما شهر در دود فرو رفته است. به نوشته روزنامه، هوای زهرالود در حال کابل را در خود فرو برده که باشنده های این شهر برای گرم شدن در زمستان از زغال سنگ، چوب، تایر موترها و حتی زباله استفاده می کنند. روزنامه اظهارات محمد شریف، یک باشنده کابل، را نقل کرده که از بیماری های گلو و شش رنج می برد، اما گفته است که نمی تواند از برق و گاز برای گرم ساختن خانهش استفاده کند و در عوض به چوب، پلاستیک و حتی چربی حیوانات پناه برده است. به نوشته واشنگتن پست، افغانستان که با بحران دراز مدت روبروست، در 18 سال گذشته بیشتر به امنیت و برنامه های بازسازی تمرکز کرده و در نتیجه توجه به محیط زیست خیلی اندک بوده است. با گفته متخصصان محیط زیست، حکومت با کمبود شدید تجهیزات مورد نیاز برای حفاظت از محیط زیست روبروست و نتوانسته مصرف زغال سنگ و گازهای مضر وسایط را در کابل کاهش دهد. روزنامه واشنگتن پست نوشته که بر اساس آمار سازمان صحی جهان، همساله 4.2 میلیون تن در نتیجه آلودگی هوا در سرتاسر جهان جان می‌دهند که بیش از 17000 مورد آن به افغانستان برمی‌گردد. مقام‌های صحی افغانستان گفته که تا هنوز آمار دقیق در دست ندارند که تلفات در نتیجه هوای آلوده در این کشور در کدام حد بوده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم دوستان و علاقمندان مجله فرهنگی رادیو آزادی. یک هفته سپری شد و در این یک هفته حوادث گونه‌گونی را پشت سر گذاشتیم و با تنفس هوای خفقان‌آور کابل بزرگ و تحمل سرماخوردگی‌های رنگارنگ و کسب امراض تنفسی باز هم خدمت شما آمدیم و آماده تقدیم یک شماره دیگر از مجله آزادی هستیم. امیدواریم آنهایی که با هوای سرد سازگاری خوبی ندارند و شماری هم با غرور جوانی به اهتمامات زمستانی ارزش قائل نیستند از سرماخوردگی، گلودرد و ریزش را که ام الامراضش می‌خوانند در امان باشند و چون ما سراپا خود را تسلیم آن نموده و خریده های دوارا که امروزه در صدی زیادی از هموطنان ما که مالک آنن از خانه به دفتر و از دفتر به خانه حمل نکنن. اگر همدرد ماین شفای کامل برای آنها طلب میکنیم و میاییم سر اصل مطلب که تقدیم برنامه مجله آزادی است و امروز این مطالب را داریم. سخن هفته در مورد هوای خفقان آور کابل، داستانی با عنوان منطق ملنگ، یاد نوشته هایی به بهانه سمینار علمی خوشحال خان خطک، دکلمه پارچه شعری از مرحوم اشقری، گزارش های همرنگ و هم محتوا از ولایات بامیان و قندوز، آهنگی که بیش از 14 از عمرش می گذرد را برای شما تقدیم خواهیم کرد. اما در نخست اخبار فرهنگی از مهریه انوری.
یک شنبه گذشته معین مالی و اداری وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در یک نشست مشترک از دیجیتال سازی کتابخانه های عامه خبر داد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این نشست که به منظور احیای مجدد تالار تئاتر ولایت کابل و هرات برگزار شد، هادی هدایتی معین مالی و اداری وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی تصریح کرد که طرح دیجیتال سازی کتابخانه عامه به منظور تعیین بودجه به بخش تکنیکی آن وزارت سپرده شد و پس از تعیین بودجه این روند تطبیق خواهد شد. وی دیجیتال سازی کتابخانه عامه را در راستای حفظ و نگهداشت نسخه ها و آثار ادبی پرارزش خواند و افزود که با دیجیتال سازی کتابخانه های عامه دسترسی به نسخه های ادبی، فرهنگی، اجتماعی و سایر بخش های این کتابخانه ها در سراسر جهان ممکن خواهد شد و هم از فرسوده شدن آثار جلوگیری خواهد شد. به بیان وی، روند دیجیتال سازی کتابخانه های عامه در 3 مرحله صورت خواهد گرفت و با ختم این روند کتابخانه های عامه کشور با سایر کتابخانه های دیجیتالی وصل و به یک منبع درآمد ملی مبدل خواهد شد. خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها از خودسانسوری، عدم همکاری مسئولان اداره‌های دولتی و ناامنی‌ها در بغلان نگرانند. همایون رستمی، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بغلان، به آژانس باختر گفته که پس از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات به منظور تحقق این قانون، با وجود آنکه کارگاه‌های آموزشی به مسئولان مطبوعات و خبرنگاران تدویر یافت و نشست‌های منظم به خاطر تطبیق این قانون برگزار شد، ولی تغییرات مثبت در کار خبرنگاری رونما نشد. رستمی گفت که خودسانسوری رسانه‌ها در نشر و پخش اخبار، گزارش‌ها، عدم همکاری اداره‌های دولتی بزرگترین مشکل فراراه خبرنگاران در اطلاع رسانی می باشد که خبرنگاران نمی توانند مطالب خبریشان را به موقع به اطلاع عموم برسانند. دومین نشست هماهنگی رسانه ها در قلعه نو مرکز ولایت بادغیس برگزار شد. در این نشست که بر ریاست روح الامین حبیبی رئیس اطلاعات و فرهنگ آن ولایت برگزار شد، روی چگونگی هماهنگی اطلاعات از طریق رسانه ها در سطح بادغیس صحبت کرد و ایجاد کمیسیون های حل اختلافات و شکایت های رسانه ای را یک امر ضروری دانست. وی گفت که پس از این برای هر کارمند رسانه از طریق ریاست اطلاعات و فرهنگ بادغیس کارت خبرنگاری توضیح خواهد شد. در این نشست به شماری از مشکلات خبرنگاران نیز پرداخته شد و رئیس اطلاعات و فرهنگ بادغیس در حل آن وعده همکاری داد. دوشنبه گذشته یک مرکز فرهنگی و تعلیمی برای آموزش معلمان لسان انگلیسی در ولایت پنجشیر گشایش یافت. این مرکز توسط انجینیر کمال الدین نظامی والی پنجشیر حضور رؤسای ادارات دولتی، استادان و معارف دوستان در بازارک مرکز آن ولایت افتتاح شد. نظامی حین افتتاح این مرکز گفت که امیدوار است تا با گشایش این مرکز آموزشی سطح دانش معلمان در پنجشیر بالا برده شود. گفته می شود این برنامه به اساس تفاهم نامه‌ای که میان سفارت بریتانیا در کابل و وزارت معارف صورت گرفته است، به هدف ارتقای ظرفیت و تقویت مهارت‌های معلمان زبان انگلیسی برای یک سال گشایش یافته است. عتیق الله کریمی رئیس معارف ولایت پنجشیر گفت که در این مرکز فرهنگی و تعلیمی 50 معلم از 7 ولسوالی و بازارک مرکز پنجشیر روزمره شامل آموزش و یادگیری مهارت لسان انگلیسی می باشند. وی افزود که مرکز متذکره مجهز با کامپیوتر، پروژکتور، پرینتر و میز و چوکی می باشد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
بی توجهی و بی محابا بودن در حیات مشترک اجتماعی، به خصوص در شهرها و مراکز بود و باش مردم، آن هم در منازل غیر استاندارد، معضله بس بزرگی در طول 4 فصل، به خصوص در ماهای زمستان در افغانستان که هیچ فردی و هیچ نهادی از نهادهای دولتی و غیر دولتی مرتبط به حفاظت از محیط زیست توجهی به آن ندارن. و به خصوص پایتخت شهر کابل از نظر افزایش روزافزون نفوس با فضای آلوده در صدر جدول قرار دارد. ساده تر بگوییم نزدیک های عصر شروع تا صبح صادق در فضای کابل نفس کشیدن عین تحویل گرفتن دهها مرض تنفسی و ریوی است که امروزه دکتران و افراد موظف در شفاخانه ها هم از تداوی آن با این داروهای بی کیفیت عاجز ماندن. اگر مسئله را با نهادهای محافظت محیط زیست در میان گذاری، ایشان همه ملامتی را به گردن خانواده ها و تعدد وسایل نقلیه در استفاده از دیزل و سایر مواد نفتی بی کیفیت و استعمال زغال سنگ و سایر مواد دودزا در منازل و حمام ها و نانوایی ها می دانند. و اگر به جانب مردم عادی مراجعه کنی، شکایت از ناداری و عدم توان خرید گاز و سایر موادی که دود کمتری دارند را پیشکش می کنند و خلاصه ملامتی و سلامتی در این میان مفقود است. دلیل مردم از ناداری و دلیل نهادهای دولتی از عدم همکاری مردم در حفظ محیط زیست است. اما در این میان کسی آنهایی را ملامت نمی کند که تاورها و بیلدینگ هایی که دهها و صدها آپارتمان در آن جا گزینند و مرکز گرمی هایشان با زغال های تصفیه ناشده از عصر روز تا پایان شب فضا را پیچیده و تنفس بر شهریان را مشکل نموده و حتی امراض گونگون سرطانی را به شهر ما دعوت کرده نامی نمی برند که این امراض رو به افزایش هم هست. خب از مردم عادی را می پذیریم که نادارند و توان مواد سوخت با کیفیت را ندارند
و اما این مالکان تاورها که آپارتمان‌های خود را حتی به اسعار به کرایه داده و در هر زمستان به نام و پول مرکز گرمی از کرایه نشین می‌گیرند، چرا زغال تصفیه شده یا گاز مایی نمی سوزانند که ترحمی به حال مردمان گشتنده در جاده ها شود و نفس راحتی بکشند؟ و از آن دردآورتر این که خود دولت در میکرو رویان ها و ادارات دولتی و مقر مقامات بلند مرتبه تیل بی کیفیت دودزا یا زغال تصفیه ناشده می سوزانند. وا عجبا، از که بنالی و برای که بگویی؟ اینک کفر از کعبه می خیزد و ما مسلمانی طلب می کنیم. یکی از تحلیلگران گفته بود شماری از ادارات و نهادها برای رای دهندگان خاص ایجاد شده و در فیصدی تشکیل آنها هم نازپرورده ها جاگزین شدند، وگرنه این همه تشکیلات وسیع در ادارات با تقسیمات وظایف کارها را با سرعت تام انجام دهد. از آن جمله یکی هم اداره حفظ محیط زیست سالم است. نمیدانم کدام محیط را حفظ می کند و چه مؤثریت خود را ثابت ساخته است، چه پالیسی در زمینه دارد که ندارد و همه برف بام خود را به بام یک دیگر و مسئولیت را به دوش نهادهای مشابه چون شاروالی ها می اندازند. نمیدانم کشورهای دیگر به خصوص کشورهای همتراز ما چگونه به این مشکلات فائق می آیند و رای حل های مناسبی را در می یابند. مردم تاکید بر این ندارند که هوا را 100% آری از کثافات سازید، لااقل در کاهش آن یک برنامه ای را ارائه کنید تا رضایت نسبی متضررین حاصل شود. و یا باز هم به عقب برگردیم و همون غایت ها را به یاد بیاوریم و به شعرخوانی خود ادامه دهیم که شاعر عالی مقام یحیی جواهری گفته بود: یادش به خیر او غایت ها دنیای ما صفا داشت، لا تو لتیرکم بود خستوست هم حیا داشت. یادش به خیر او غایت ها تنظیم ها نبودند، بالاتر از مذاهب این ملک یک خدا داشت. سرما و صندلی بود، دنیای همدلی بود، کابل با آن غریبی بسیار کاکه ها داشت. یا هو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
زمینی را که ما در آن زندگی داریم کهنه سرایی است که در درازنای خود میلیون ها انسان در آن زیسته و بالاخره از بین رفته است و این آدمی زاده در عمر کوتاه خود چه حوادثی را که نمی بیند و چه ناملایمات را تحمل نمی کند. اما حال و احوال از این جهان کهن به تمام معنا تاریخ موثق از آن باقی نمانده و تنها از چند هزار سال آن هم به گزافه های مملو از راست و دروغ چیزهایی را در بطن نوشتارهای تاریخی داریم و از آن در مورد وضعیت مردمان آن زمانها چیزهایی هم می دانیم. داستانها و حکایه ها، جنگ نامه ها، وجود مردمان خوب و بد، شاهان ظالم و عادل، پیران و مرشدان، عالمان دین و دنیا و ده‌ها مسائل دیگر. و اما یک مسئله را می توان تایید کرد که در گذشته نسبت به امروز عدم سواد انسانها را از دایره سادگی نمی گذاشت بیرون روند و مردم عوام با اتکا به سخنان چند دانای محدود محل خود باورمند بودند و آن را می پذیرفتند. اما امروز چنان نیست. هر کسی با سواد و بی سواد در کسب منفعت خود محتاج دلیل نیست و توان تفکر در مورد اوضاع ماحول خود را دارد. همکارم خان محمد سین در این هفته نیز یک داستان کلاسیک را به زبان پشتو برایم فرستاده که از ترجمه آن دریافتم که به مسائلی که گفته آمدیم بی ارتباط نیست و به آن نام گذاشتم منطق ملنگ. بیایید این ترجمه را برای شما نیز نقل کنم. در زمانهای خیلی قدیم یک تاجر محلی برای فروش و انتقال پیداوار محل خود به شهر در فرصت مناسب یک شتر را نگهداری می کرد. روزی از روزها این تاجر محصولات خرید خود از ده را به شتر بار کرد تا به شهر ببرد. چگونه شد که تاجر مصروف کاری گردید و شتر بار شده از منزل خارج و براه نامعلومی در حرکت شد؟ زمانی که تاجر به جستجوی شتر پرداخت، به راه دیگری رفت و هر قدر تجسس کرد درکی از شتر نیافت. خیلی پریشان و نگران شد. در همین حال ملنگی با او مقابل شد و تاجر از او پرسید: کاکا جان، شتر من در همین راه مفقود شده، شما آن را ندیدید؟ ملنگ باید تأمل کوتاه به تاجر گفت: من شتر را ندیدم، اما اینقدر گفته می توانم که شتر تو از یک چشم کور باید باشد. مالک شتر با خوشحالی گفت: بله بله کاکا جان، یک چشم شتر من کور بود. مالک شتر گفت: بگو دیگر چه دیدی؟ ملنگ باز هم به فکر غرق شد و لحظه ای بعد به تاجر گفت: شتر تو یک دندان پیش رو نیز نداشت. مالک شتر باز با عجله گفت: بلکل درست گفتی، شتر من یک دندان پیش روی ندارد. ملنگ با یک دقت دیگر گفت: در شتر تو کشمش بار بود؟ تاجر گفت: بله بله، در شتر من میوه های خشک و کشمش بار بود. خی کاکا جان، شتر مرا در کجا دیدی و فعلا در کجاست؟ ملنگ گفت: من شتر تو را به چشم ندیدم. تاجر گفت: تمام نشانی های شترم را گفتی و باز هم میگویی که شتر را ندیدی؟ این ممکن نیست، تو کدام ولی و بزرگ هم نیستی. ملنگ هر قدر اصرار میکرد که من شتر تو را ندیدم، اما مالک شتر از گریبان او محکم گرفته بود و دعوا داشت که تو شتر مرا دزدیدی، و ملنگ را کشان کشان نزد قاضی شهر برد و تمام داستان را به او نقل کرد. قاضی به ملنگ گفت: شتر را دیدی، او فعلا کجاست؟ محل آن را نشان بده، وگرنه تو را به اتهام دزدی توقیف می کنم. ملنگ به قاضی گفت: من یک ملنگ فقیر هستم، با پول و سرمایه کاری ندارم و شوقی شتر نیز نیستم. قاضی گفت: وقتی شوقی شتر نیستی، پس بگو که شتر را در کجا دیدی؟ ملنگ گفت: من عاشق طبیعت هستم، هرچی را میبینم برازهای آن متوجه میشوم و خود را در آن غرق مییابم. ملنگ ادامه داد: در راهی که میگذشتم، برگهای سبز افتاده در راه دقتم را جلب کرد. دیدم که برگها همه نیمه خورده شدند و نیمه دیگر سلامت باقی ماندند. نزد خود فکر کردم که شتری که رد سپل پای آن را دیدم، یک دندان پیش روی باید نداشته و نتوانسته برگ را تمام قطع کند که نیمی از آن بر زمین افتیده است. دلیل دیگر این است که در هر دو طرف راه سبزه های خوب رویده بودند. شتر تنها از یک جانب سرک سبزه ها را خورده و طرف دیگر را ندیده. معلوم شد که یک چشم شتر کور بوده است. و سوم این که در راه مگس زیاد بود. فکر کردم که بار شتر میوه های شیرین بوده و حالا هم فصل کشمش است و مگس هایی که با بار کشمش آمده بودند تا هنوز در آنجا در پرواز بودند. قاضی و مالک شتر با شنیدن این دلایل پذیرفتند که ملنگ دروغ نگفته است. اهل فرهنگ و ادب در افغانستان آگاهی دارند که در اواخر قوس امسال سمینار تحقیقی و بین المللی چهار روزه در مورد شاعر بزرگ زبان پشتو خوشحال خان خطک به ابتکار ریاست جمهوری و میزبانی اکادمی علوم افغانستان و پوهنتون کابل تدبیر یافته بود که روز نخست سمینار با سفر علمی و شهر قندهار و روز سوم در مقر اکادمی علوم و روز چهارم در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. در محافل خاص این سمینار افزون بر پروفسوران و استادان، شاعران و نویسندگان خوشحالشناس افغانی، شماری از دانشمندان آن سوی سرحد خیبر پختونخوا هم با ایراد مقالات و نتایج تحقیقات خود در مورد حیات و موقف ادبی و اجتماعی خوشحال بابا حضور به هم رسانیده بودند. آثار خوشحال خان خطک از حدود 400 سال به این طرف به مثابه یک گنجینه ادبی برای نویسندگان و فرهنگیان افغان منبع تحقیق و محتوای ارزشمند بر مقالات و آثار پربهای ایشان بوده است. نگاهی به اشعار دری خوشحال خان خطک تألیف مرحوم اکادمیسیان پوهان دکتر عبدالاحمد جاوید را برگردان نمودم و در آن در مورد تسلط کامل خوشحال خان خطک بر زبان دری چنین خواندم: شاعر ذوالسانین و ذوالریاستین خوشحال خان خطک نه تنها از فحول شعر او از سخن سرایان طراز اول پشتو است، بلکه در زمره گویندگان چیره دست زبان دری نیز به شمار می رود. خوشحال خان زبان دری را که در عهد او زبان ادبی و درباری، دفتری و علمی بسا کشورها از ترکیه تا هند و بزرگترین وسیله راهیابی به دربار، تأمین معیشت و کسب شهرت بود، از دوران کودکی نیکو فرا گرفته. همچنین زبان عربی را که در آن زمان مقدم بر همه سور تحایل بود، با علوم متداوله آن روز طالب العلمانه آموخته بود. چون که می دانیم تخلص خوشحال خان در شعر دری کوهی و روحی بوده. مرحوم جاوید می گوید کثرت لغات، عبارات و مصطلحات دری، عربی و ترکی و ندرتن و جسته هندی در آثار خوشحال خان خطک بیش از هر شاعر دیگری نه تنها اشعار او را غنی، رنگین و زیبا ساخته، بلکه نموداری است از پیوند استوار و دیرینه ادبی آن و فرهنگی پشتو و دری و خویشاوندی معنوی این دو زبان. کلمات و اصطلاحات نظیر کنگاش، ترخان، گزل، توغ، برغو و نظایر آن. خوشحال خان با آمیزش شیر با شکر، با ایراد صنعت ملمع چنان مهارت به کار برده و مضمون آفرینی نموده است که مایه شگفتی و اعجاب است. از شش غزل او که به دو زبان سروده شده، اینک چند بیت از یک غزل آن را طور نمونه نقل می کنیم. خوشحال خان در قصیده لامیه 180 بیتی خود از شعر و شاعری شکایت هایی دارد. مطلع قصیده این است: زد شعر پکار حس نیم خوشحال، ولی خدای مکر پغال دا مقال. یا راش بر چشمم نشین ای شی خوبان چگل، لمعه خورشید را بر چشم باشد جای تل. تا ویل قند و نبات و شاد یک جا دیده ای، آری آری آن دهان و آن لبان و آن ویل. سرد هم تا هرچه فرمایی تو را فرمان رواست، است حکمه پادشاه محبشان از ما منل. مرحوم جاوید می نویسد اشعار دری خوشحال خان که در آن موازین شعری به درستی رعایت شده جز در 3-4 مورد که ضبط صحیح آن به ما نرسیده بقیه از سلامت لفظی و رسایی معنوی برخورداری کامل دارد. از جمله نبشته ها در مورد خوشحال خان خطک یاد نوشته مختصری با عنوان خوشحال خان خطک شاعر شیرین بیان از شاعر و نویسنده معاصر جاوید فرهاد را برگزیده ایم که ابیات پراگنده زیبایی به زبان فارسی دری از خوشحال بابا را نیز آورده است. با سپاس از دوست خوب رادیو آزادی جاوید فرهاد این نبشته کوتاه را نیز می خوانم. جاوید فرهاد می نویسد خوشحال خان خطک مشهور به خوشحال بابا فرزند شهباز خان خطک از شاعران شیرین بیان زبان و ادبیات پشتو در سال 1022 هجری قمری به دنیا آمد و افزود در احاطه‌اش بر زبانهای اردو، عربی و پشتو، یعنی پشتو که زبان مادریش بود، با دلچسپی و جذابیت ویژه‌ای به زبان پارسی نیز شعر سروده است و مجموعه شعری در این زبان دارد. برای آشنایی بیشتر دلبستگان به شعر و ادبیات، ابیاتی از این شاعر فرهیخته را به زبان پارسی سروده اینجا نقل می کنیم. نوبهار و می و معشوق و جام است اینجا، زهد و پرهیز و ورع را چه مقام است اینجا. قصه کوتاه که در مذهب ما ای صوفی، غیر می هرچی بود جمله حرام است اینجا. از ما دیگر حکایت عقل و خرد مپرس، چون داده ایم دین ز کف و دل ز اختیار. و یا عمریست از فراق تو رنجور ماندم، بری خدا به پرسش من رنجه کن قدم. و یا هم چون نظر بر خال خوبان داشتم، تخم غم را در دل خود کاشتم. خوب رویان را وفا کمتر بود، بر غلط بود آنچه من پنداشتم. جاوید فرهاد در پایانی این آرزو را نموده، روان این مرد بزرگ خوشحال خان خطک شاد. مانا باد وحدت، همگرایی و همدلی ما، نابود باد تعصب و کوردلی.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این بخش برنامه پارچه شعری از صوفی وارسته اشقری را همکارم عفیفه ساکب دکلمه می کند و این غزل شرحی از قناعت در حیات تصوفی آن مرحوم را می رساند. اگر دقت شود بیشترین شعرهای مرحوم اشقری در تزکیه نفس و عشق به ذات اقدس الهی است. بیایید به این غزل گوش دهیم.
بهشتم می سزد، دیدار جانانم بس است. گر بهشتم می سزد، دیدار جانانم بس است. ور به دوزخ لایقم، تکلیف هجرانم بس است. ای فلک بر دوش من بار غم دنیا منه. ناز و تمکین و ادای خوب رویانم بس است. از حدیث زلف مشکین تو سرگردان شدم، از حدیث زلف مشکین تو سرگردان شدم. درد امشب دیدن خواب پریشانم بس است. گر خیال یار گردد پیش چشمم شام مرگ، این قدرها روشنی ماه تابانم بس است. قیمت چینی دل را من نمی خواهم ز تو، یک نگاه گوشه چشم تو تاوانم بس است. پای رفتارم اگر بر دامن غم شد گری، وسعت چاک گریبان بحر جولانم بس است. اشقری ما را نگردان در بدر بهر خدا، گوشه ویرانه یک نیمه نانم بس است.
زمانی یک مرد فرهنگی گفته بود بی توجهی به آثار تاریخی و آبدات باقی مانده از نیاکان خود تاریخ ستیزی و نبود فرهنگ علاقه به تاریخ از سوی معاصران است. در این باره دولت که حافظ آبدات تاریخی و باستانی است تقصیر بیشتری نسبت به افراد عادی جامعه دارد. نهادهای مربوط دولتی به خصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاستهای مربوط به حفظ آبدات تاریخی مکلفیت دارند که از آثار باقی مانده و بناهای تاریخی با امانتداری حفاظت و آنها را ترمیم و مرمت نمایند. اما در کشور جنگ زده ما تمام تقصیرات و ناکارگی ها همه به دوش جنگ و ناامنی حمل می شود و متکی به آن ضرب المثل یک نیو صداسان. نبود شرایط، ناامنی و چند دیگر را دلیل برای عدم مصرف بودجه تعیین شده از سوی دولت می پندارند و خلاصه شمار زیادی از آثار باستانی در معرض انهدام و نابودی قرار دارد. این بیغوری تنها در یک ولایت نه، بلکه در تمام مناطق کشور که آثار باستانی موجود است و بناهای قدیمی قد برافراشتن موجود می باشد، دیده شده است. در این هفته دو گزارش مشابه از دو ولایت بامیان و قندوز داریم که در هر دو از تخریب و غصب ساحات تاریخی سخن رفته است. در نخست گزارش خبرنگار ما اجمل آریان از قندوز را می شنویم که شماری از فرهنگیان و باشندگان قندوز می گویند برخی از ساحات آبدهای تاریخی این ولایت از سوی زورمندان محلی غصب شده و همچنین شماری از آبدها در حال تخریب هستند. آنان از مسئولان مربوطه می خواهند که در خصوص جلوگیری و غصب بازسازی آبدهای این ولایت توجه جدی نمایند. بهتر آن است که به این گزارش همکارم اجمل آریان از ولایت قندوز توجه کنیم.
برخی ساحات آبدهای تاریخی قندوز از سوی زورمندان غصب شده است. شماری از فرهنگیان قندوز میگویند که برخی ساحات آبدهای تاریخی ولایت از سوی زورمندان و مردم محل غصب شده و افزون بر آن برخی از این آبدها با تهدید تخریب مواجه هستند و این مسئله آنان را نگران ساخته است. در قندوز 19 ساحه تاریخی به ثبت رسیده است که شامل بالا حصار کوچک و بزرگ، کلا مناره، تپه چل دختران، مسجد حاجی شهید، مسجد ساقیبایی، زیارت خواجه مشهد، روضه امام صاحب، قلعه مهرنگار امام صاحب، تپه متصل دوره قندوز، تپه جرگزر، زیارت حضرت سلطان بابا، تپه جوبین در ولسوالی علی‌آباد، تپه مرچ، مگس تپه، کنه قلعه خان‌آباد و قلعه زال می باشد. به گفته فرهنگیان کندز که ساحات باستانی و آبدهای تاریخی در این ولایت با خطر تخریب و غصب قرار دارند، اما دولت را در خصوص حفظ و نگهداری ساحات باستانی ولایت یاد شده به بی‌توجهی متهم میکنند. حکیم حساس و بشیر نظری، دو تن از فرهنگیان کندز، در پیوند به موضوع به رادیو آزادی چنین گفتند:
آبدهای تاریخی تاریخ زنده مردم یک مملکت است و خود یک کشور است. زمانی که ما به ادوار گذشته نظر میندازیم و یا میرویم در مورد ازی تحقیق میکنیم، یعنی یگانه چیزی که بر ما ثبوت موجود است و نو آبدهای تاریخی است. تخریب و یا از بین رفتن آبدهای تاریخی در کل باید بگویم از بین رفتن اون تاریخ کشور ماست.
کندوز جای تاریخی، آبدات تاریخی زیاد داره که بعض جایشان به پایگاه های نظامی تبدیل شده و همچنان بعض جایشان تخریب شده است. مثلا روضه امام صاحب است که بزرگترین آبدات تاریخی کندوز است.
با این حال حاجی ضیاءالحق زیایی، مسئول خانه فرهنگی زیایی در کندوز، در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر به اسرع وقت از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ با آبدهای تاریخی این ولایت توجه و رسیدگی نشود، در آینده نه چندان دور از بین خواهد رفت.
تقریبا سه ده همیشه که توجه بر آثارهای باستانی کندوز صورت نگرفته، ما دو مشکل در یک قسمت داریم. از یک طرف خود می آثارهای باستانی در حال ویران شدن است چون توجه صورت نگرفته، و از طرف دیگر غصب میشه از طرف زورمندا یا از طرف مو نواحی و مردم. از او خاطر دولت هر چه زودتر باید توجه در این قسمت بکنه.
از سوی هم فدا محمد ارزخت، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ کندوز، نیز غصب برخی ساحات تاریخی این ولایت را از سوی زورمندان و مردم محل تایید میکند، اما میگوید که بزودی از مرکز حیاتی به هدف سروی آبدهای تاریخی به کندوز می آید.
کندوز یک شهر باستانی است. ما آبدهای تاریخی در کندوز زیاد داریم که از این جمله یک گونه قلعه یا بالایسار که 4000 سال قدامت داره، 174 جریب زمین در وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ راجستر شده. در غصب یا تخریب آبدهای تاریخی ما کلمناره یا چل دختران که منطقه تخریب هم شده و اساسات مردم تخریب هم میکنه، خاک از پیش هم میبرن. در بالایسار باز جایش غصب شدن، یک چند خانه جور شدن، مسجد جور شدن.
کندوز در شمال شرق افغانستان یکی از ولایت‌های کهن و تاریخی بوده و این ولایت در ادوار مختلف تاریخ با نام‌های مانند آپاسکا، کهندش، کندوز و کندوز یاد شده است. و اینکه فردوسی طوسی در شاهنامه 5 مورد از کندوز یاد کرده، دلیلی بر سابقه تاریخی این شهر شده می‌تواند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
گزارش تخریب و غصب ساحات باستانی و آبدات تاریخی ولایت کندوز را شنیدیم. همزمان با آن همکارم عباس نادری از ولایت بامیان گزارش همرنگی دارد با این شهر.
آثار تاریخی بامیان در معرض تخریب قرار دارند. مقامات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان از تخریب آثار باستانی بامیان بر اثر عوامل طبیعی مانند باران و برف ابراز نگرانی کردند و گفتند که اگر از تخریب این آثار جلوگیری نشود، بیشتر آبدهای تاریخی بامیان تخریب خواهند شد. احمد حسین احمدپور، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
شدن دیگه در مجموع کل ساحات و به شمول بودای سلسال و شهر زهاک، قسمت های زیاد شهر غلغله و همینطور ساحاتی که بیرون از مرکز بامیان هست و قلعه ها و برج هایی که حتی در مرکز بامیان هم هستن، اینا در مجموع نیاز جدی داره که مرمت شود، دوباره تحکیم کاری صورت بگیره تا اینکه ما از تخریب بیشتر جلوگیری بکنیم. یعنی در مجموع کل ساحات به لحاظ فرسایش و تاثیرات منفی وضعیت جوی برای ما قابل تشویش و نگرانی هستند که بیشتر هر روزی که میگذره بالاخره فرسایش میشه و هر سالی که میگذره ساحات تخریباتش بیشتر شده میره.
ولایت بامیان یکی از ولایت‌های باستانی کشور است و آبدهای تاریخی زیادی در این ولایت وجود دارد. که 8 آبادی تاریخی این ولایت در لیست میراث‌های فرهنگی در معرض تخریب جهان از طرف سازمان فرهنگی یونسکو قرار گرفته شده است. به گفته آقای احمدپور، در مورد تحکیم کاری آبادی‌های تاریخی بامیان درخواست‌های زیادی به وزارت اطلاعات و فرهنگ شده، ولی تا هنوز اقدامات عملی از این وزارت در بامیان صورت نگرفته است. آقای احمدپور اضافه کرد:
متوجه بعضی تغییر تبدیلاتی که آمدن، خیلی از قسمت‌ها مربوط به وزارت شهرسازی شدن، در این میان ماندن تا هنوز رکودم کار عملی صورت نگرفته. ما بارها پیشنهاد کردیم وزارت برای وزارت، ولی متاسفانه در طول سال کدام کار عملی صورت نگرفت، در حالی که میتونه خود وزارت اطلاعات فرهنگ از طریق ریاست آبادی تاریخی خیلی صحات را بیاید ترمیم بکنه، مرمت بکنه و بودجه را برای بامیان انتقال بده، یک خود مستقیما وزارت مصرف برسانه، که ظرفیت هم در وزارت هست و هم پول بودجهشون هست. و فقط چیزی که مهم است، توجه بیشتر مقامات را میخواهد که نقل کارهای عملی را جدیدتر شروع بکنه.
تخریب آثار باستانی بامیان باعث نگرانی جوانان و فرهنگیان این ولایت نیز شده است و به گفته این فرهنگیان، محافظت از آثار باستانی تنها وظیفه دولت نیست و مردم نیز باید در حفظ میراث فرهنگی خود تلاش کنند. علی اصغر کمالی، مسئول انجمن باستانشناسان جوان بامیان، در این مورد افزود:
وضعیت ساحات باستانی مخصوصا در بامیان 8 میراث جهانی واقعا در معرض خطر قرار داره و این تنها نیسته که فقط باید دولت ای را پیگیری کنه، باید دولت یا نهادهای ملی یا نهادهای بین المللی بیاین را در حفظ ازنا. ما باید آگاهی دهی کنیم مردم و مخصوصا مردم را نقش بدیم در حفظ آبادات تاریخی.
در 13 نشست متخصصین باستانشناسی جهان در کشور آلمان فیصله شد تا تمام 8 آبادی تاریخی بامیان که در لیست میراث‌های فرهنگی در معرض تخریب جهان قرار دارند مرمت و تحکیم کاری شوند و همینطور مجسمه بودای کوچک یا شهمامه بازسازی شود. اما به گفته مقامات ولایت بامیان، با گذشت 2 از این فیصله هنوز هیچ کار عملی صورت نگرفته و آبادی‌های تاریخی بامیان هر روز در معرض تخریب بر اثر عوامل طبیعی قرار دارند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این هفته یک آهنگ دوگانه به صدای مرحومان ضیا قاری‌زاده کبوتر و ساربان را از سایت دوست خوب ما امان الله نقش بندی برگزیده ایم که ایشان نیز از سایت کابل نات انتخاب کرده بودند. با سپاس از دوست دیرین جناب ایشورداس و جناب نقشبندی، بخشی از این آهنگ را بشنوید و حظ ببرید و من تا هفته بعد با شما ودا می نمایم. روزگار خوشی داشته باشید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.